ساعت 14 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر ارتباطات از حمله سایبری به بعضی از مراکز داده های ایران خبر داد. علی مطهری میگوید میان نیروهای امنیتی و قضایی درباره رفع حصر اختلاف نظر وجود دارد. و بهرام زند صداپیشه ایرانی درگذشت. عصر شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده 30 دقیقه خبر و گزارش هستید. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات در توییتر خود از حمله گسترده به بعضی از مراکز داده های ایران خبر داده، اما گفته که دامنه این حملات فراتر از ایران است. آقای جهرومی نوشته که مرکز ماهر این حملات را کنترل کرده و به گفته او هکرها با نشان دادن پرچم آمریکا در صفحه مونیتور شعار در انتخابات ما دخالت نکنید را منتشر کردند. منشأ حملات هنوز مشخص نشده است. نیمه شب گذشته حمله سایبری به بعضی از مراکز داده ایران فعالیت بسیاری از سایت‌های ایرانی را متوقف کرد و این اختلالات تا صبح شنبه هم ادامه داشت. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که یک ضعف امنیتی در سرورهای شرکت سیسکو دلیل این حمله بوده است. رئیس پلیس فتا هم به تسنیم گفته که این اختلال صرفاً قطعی و کندی اینترنت را در پی داشته و هیچ گونه دسترسی غیر مجاز یا نشت اطلاعاتی رخ نداده است. پیش از این برخی از نهادها و وزارتخانه‌های ایران مورد حمله سایبری قرار گرفته بودند. در سال 91 هم به سیستم اصلی مخابرات و اینترنت وزارت نفت و شرکت ملی نفت حمله شده بود. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید بین مقامات قضایی و امنیتی درباره رفع حصر میرحسین موسوی مهدی کروبی اختلاف نظر وجود دارد، اما مقامات عالی جمهوری اسلامی نظر مثبتی به این مسئله دارند. آقای مطهری به خبرگزاری ایسنا گفته که امیدوار است در ابتدای سال 97 رفع حصر محقق شود، اما اضافه کرده که افرادی مایل به رفع حصر نیستند در ادامه این اتفاق بی تأثیر هم نیستند. پیش از این برخی نمایندگان مجلس اظهار امیدواری کرده بودند که تا پایان سال 96 حصر این افراد برداشته شود. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به خبرگزاری ایسنا گفته که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 برانداز نیستند و از نظام جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند و آزادی آنها باعث تقویت وحدت ملی می‌شود. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند. تا کنون درخواست ها برای پایان حبس خانگی آنها یا محاکمه شان نتیجه ای نداشته است. و بهرام زند، صداپیشه و مدیر دوبلاژ با سابقه، روز شنبه 18 فروردین درگذشت.
رویای تو چیه؟
من؟
رویایی داری؟
رویای من دنیا رو رنگ کنم.
چه دنیا رو رنگ کنی؟ خیلی رنگ میخوای، رنگش انتخاب کردی؟
سفید، پر سفید.
آره خوبه خوبه، اما سفید زود کثیف میشه چون مردم لگت مالش میکنن.
خبرگزاری مهر و صدا و سیمای جمهوری اسلامی دلیل فوت بهرام زند را ایست قلبی اعلام کردند. ایسنا گزارش داده که آقای زند به سرطان مبتلا بوده و سالها با این بیماری مبارزه می کرده است. او در سال 1328 در تهران متولد شده بود و از سال 1344 فعالیت دوبله را آغاز کرده بود. بهرام زند سرپرستی گویندگان را در سریال های ایرانی امام علی و مدار صفر درجه بر عهده داشت و مدیریت دوبلاژ سریال های جنگجویان کوهستان، شرلوک هولمز از سرزمین شمالی، بچه های مدرسه والت و ناوارو را نیز بر عهده‌اش داشت. اما در دومین جمعه از تظاهرات اعتراضی فلسطینیان در امتداد مرزهای غزه با اسرائیل گفته شده 9 نفر و برخی از گزارش‌ها هم گفته شده که 10 فلسطینی کشته و صدها نفر هم زخمی شدند. در ادامه این درگیری‌ها همچنین گزارش شده که یک روزنامه‌نگار فلسطینی که در حال تهیه گزارش از تظاهرات فلسطینیان بوده بر اثر شدت جراحت هم درگذشته. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده در استودیو با ماست و جزئیات بیشتری رو در این زمینه ارائه بده. شاهین، این خبرنگار فلسطینی چطور کشته شده؟
بله، به گزارش آسوشیتد پرس، یاسر مرتجا، روزنامه نگار فلسطینی که روز جمعه هنگام پوشش راهپیمایی فلسطینیان در غزه با تیر مستقیم نظامیان اسرائیلی زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده در ساعت نیم شب جان باخت. این روزنامه نگار برای یک شبکه تلویزیونی فلسطینی کار میکرد و حتی جلیقه مخصوص خبرنگاران را بر تن داشت که بر اون کلمه پرس معمولا حک شده.
نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد وقایع غزه به کجا رسید؟
با وجود موافقت 14 عضو شورای امنیت برای صدور بیانیه مطبوعاتی درباره غزه، تنها مخالفت آمریکا اون رو متوقف کرد. این دومین باره که آمریکا با صدور بیانیه‌ای درباره وقایع غزه مخالفت میکنه. این در حالیه که در اجلاس دو روزه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شده هم به موضوع تقابل فلسطینیان و ارتش اسرائیل پرداختن و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سخنانی که در این نشست داشت خواستار انجام تحقیقات بین‌المللی برای بررسی اعمال اسرائیل شدش.
الان شاهین تعداد کشته شدگان چقدر هست از این درگیری ها؟
با احتساب کشته های دیروز جمعه، چون میدونید که الان از جمعه قبل تر در واقع شروع شده بود و الان به هشتمین روز در واقع رسیدیم، تعداد کشته ها 30 نفر هست و تعداد مجروح ها هم از 2000 نفر به هر حال فراتر رفته. اسرائیل پیش از این به فلسطینی‌ها هشدار داده و گفته بود که با هر کسی که به نوار مرزی نزدیک بشه قاطعانه برخورد میکنه و اسرائیل ادعا میکنه که شماری از کشته شده‌های هفته گذشته از اعضای نظامی حماس بودن و قصد خرابکاری داشتن.
گویا دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم در این باره بیانیه‌ای صادر کرده، جزئیاتون چه است؟
بله، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 17 فروردین در بیانیه‌ای خواستار خیشتنداری دولت اسرائیل، پرهیز از خشونت در برخورد با تظاهر کنندگان فلسطینی در نزدیکی مرز نوار غزه با اسرائیل شد. در این بیانیه همچنین اومده که استفاده از سلاح گرم باید به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار بگیره.
ممنون از تو همکارم شاهین بشیری، در استودیو با ما بود و از آخرین خبرها درباره ادامه درگیری ها در مرز غزه و اسرائیل توضیحاتی رو ارائه میداد. و فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای نامه خوندی؟ یه فکری بکن، دست از یمن و سوریه و لبنان بردار، یا برای همون لبنان بشین که خواهی برای خوش بگذاره. دیگه ایران عدیبی سه خرابدار نکن آقای خامنه‌ای، بس کن دیگه، بس. تا کی میخوای دیگه ادامه بدی؟
من نمیدونم جمهوری اسلامی چطوری که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، حالا به یمن کمک میکنه. تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران نمیکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این خانمها کمک نمیکنه، چرا یه وامی نمیدن جوانا بتونن ازدواج بکنن، چرا به کاری فراهم نمیکنه برای مملکت، چرا جاده درستی درست نمی کنن؟ چرا بیمارستان درستی نمی زنن؟
بهمن هستم از تهران. میخواستم بگم که کسایی که از حقوق فلسطینی ها و کشور فلسطین دفاع می کنن برن تاریخ رو بخونن. آیا در طول تاریخ 3000 ساله و 7000 ساله کشوری به نام فلسطین وجود داشته یا نه؟ وجود نداشته، شما برای هیچ چرا مردم مسلمان و یهودی رو به جان هم دیگه میندازین و کشتار میکنین؟
مسئولین ایران برای فرار از روشن شدن واقعیت‌های موجود دائما از وابستگی عربستان سعودی به امریکا بحث و گفتگو میکنن. خب در جواب این آقایم بایستی گفت که کشورهای عربی هیچگونه ادعای در مورد استقلال نه شرقی و نه غربی بودن نکرد و نمیکنن. حال سوال از مسئولین جمهوری اسلامی این است، شما که جمهوری اسلامی ایران را بر پایه استقلال نه شرقی و نه غربی وجود آوردید، بفرمایید پس چرا دائما هر اقدام ضد قوانین بین المللی را در منطقه خاورمیانه طبق اهداف و خواسته روسیه به امید حمایت و حق وتوی روسیه در سازمان ملل انجام میدهید؟ پس لااقل همان شعار نه شرقی و نه غربی را از روی تابلوی دفاتر نظام جمهوری اسلامی حذف بکنید که لااقل عملا مرتکب دروغ به این بزرگی آشکار نشده باشید.
جمعه دادگاهی در کره جنوبی خانم پارک گون‌هه رئیس جمهور سابق اون کشور رو به اتهام ارتباط با شبکه‌های فساد مالی به 24 سال زندان محکوم کرد و علاوه بر اون به خاطر ارتکاب جرایمی همچون پرداخت و دریافت رشوه ایشون رو به پرداخت 18 میلیارد وون معادل حدوداً 17 میلیون دلار محکوم کردند. حالا بنده اینجا هاج و واج موندم که آیا حکومت کره جنوبی حکومت عدل علی است یا حکومت و نظام سید علی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله خبری 30 دقیقه از رادیو فردا هستید. محمد علی نجفی شهردار تهران روز شنبه در حاشیه یک مراسم در شهرداری منطقه 8 اعلام کرد که در جلسه روز یک شنبه شورای شهر دلایل استعفایش را اعلام خواهد کرد. شهردار تهران دلیل استعفایش را فرصتی برای معالجه دانسته و گفته که در 3-4 ماهی که باید برای درمان کارش را رها کند کارهای شهرداری نمیتواند معلق بماند. علی اعطا سخنگوی شورای شهر 3 فروردین گفته بود که دلیل استعفای شهردار تهران تنها بیماری نیست و آنچه او فشارهای وارده نامیده هم مزید بر علت شده است. غلام علی رجایی مشاور شهردار تهران هم در کانال تلگرامی خود نوشته بود که آقای نجفی مایل به استعفا نیست و اعضای شورای شهر هم مایل به پذیرش استعفای او نیستند. اواخر اسفند ماه و یک هفته پس از تعقیب قضایی شهردار تهران و برگزار کنندگان مراسم روز جهانی زن به دلیل رقص چند دختر خردسال، گزارش های درباره استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران منتشر شد. اما برمیگردیم به خبر اولمون. همونطور که در آغاز این بخش خبری داشتیم، وزیر ارتباطات از حمله سایبری به بعضی از مراکز داده ایران خبر داده. روز گذشته مراکز داده کشور مورد حملات سایبری قرار گرفتن و در نتیجه این حملات اینترنت در ایران دچار اختلال شد. محمد جواد آذری جهرومی پس از جلسه اضطراری بررسی حمله سایبری شب گذشته در حساب کاربری توییتر خود نوشت که حدود 3500 مسیریاب از مجموع چند صد هزار مسیریاب کشور متاثر از این حمله شدند. همکارم سفیده بهکام که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو درباره این حمله سایبری بگه. سفیده، میتونی توضیحات بدی که اصلا داستان از کجا شروع شد؟
بله رضا، شب گذشته محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات در حساب کاربری توییتر خودشون در ابتدا توییتی رو منتشر کردن و نوشتن، من یه بخشی از توییت ایشون رو میخونم، نوشتن که امشب برخی از مراکز داده کشور با حمله سایبری مواجه شدند. تعدادی از مسیریاب‌های کوچک به تنظیمات کارخانه‌ای تغییر یافتند و توضیح داده بود که مرکز ماهر به یاری این مرکز داده رسیده و حمله رو کنترل کرده و در حال اصلاح شبکه های آنها و برگرداندن به حالت طبیعی هستن. من یه توضیح بدم که مرکز ماهر همون مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ایه که به اختصار مرکز ماهر شناخته میشه، گفته میشه که به وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات وابسته است و در زمینه امنیت کاربران و شرکت‌ها و نهادهای ایرانی در فضای سایبری فعاله و به اونها راهنمایی میده. فعالیت این مرکز هم به دنبال حملات سایبری مختل شده بود. برگردم به همون موضوع حمله سایبری، آقای جهرومی بعد توییت دیگری منتشر کردن، توضیح دادن که بررسی‌های اولیه نشون میده که در تنظیمات مسیریاب‌هایی که مورد حمله قرار گرفته پرچم ایالات متحده هک شده و به نوعی در اعتراض به انتخابات آمریکا بوده، اونطور که آقای جهرومی نوشته بودن و توضیح داده بودن که دامنه حملات فراتر از ایران هست و در حال بررسی هستند اون زمان که توییت منتشر کردن که منشأ حملات رو پیدا بکنن. در نهایت یک توییت دیگه ایشون منتشر کردن و نوشتن که 95% مسیریاب‌های متاثر از حمله به حالت عادی بازگشتن و سرویس دهی رو از سر گرفتن.
الان مشخص شده سپیده که منشأ این حملات کجا بوده؟
رضا دقیقا مشخص نیست، اما USCERT United States Computer Emergency Readiness Team نهادی که در آمریکا وظیفه مقابله با حملات سایبری گسترده رو بر عهده داره، این حملات رو در وبسایت خودشون به دولت روسیه منتسب کرده و از انجام حملات مشابه علیه سازمان‌ها و نهادهای آمریکایی در حوزه‌هایی مثل انرژی، هسته‌ای، مؤسسات تجاری، ناوبری و غیره خبر داده. کمپانی نرم‌افزاری سیمنتک هم مدعی شده که نام گروه هکری که مسئول این حملات هست دراگون فلای هست، که یک در واقع گروه روسی هست. اونطور که گزارش ها نشون میدن، این حملات در نتیجه ضعف امنیتی در سرورهای سیسکو اتفاق افتاده و همونطور که وزیر ارتباطات هم گفته، حمله به ایران محدود نبوده. ظاهرا شرکت سیسکو چند روز پیش هشدار داده بود که برای رفع در واقع برای این حمله هشدار داده بود و برای رفع نقص امنیتی یک بسته های نرم افزاری یا همون سرویس پک منتشر کرده بود و گفته بود که مراکز میتونن نصب بکنن تا جلوی این حملات مقاوم باشن. اما ظاهرا مراکزی که در ایران این نقص امنیتی رو رفع نکردن یا حالا به نوعی این بسته های امنیتی رو نصب نکردن، مراکزی بودن که با مشکل مواجه شدن. آقای جهرومی هم امروز یک جلسه اضطراری برگزار شده بوده در رابطه با همین حملات سایبری. ایشون بعد از این جلسه در یک توییتی منتشر کردن و از جمله توی اون توییت توضیح دادن که به دنبال این حملات سایبری این توضیح رو دادن که ضعف در اطلاع رسانی مرکز ماهر به شرکت ها و همینطور ضعف در پیکربندی مراکز داده وجود داشته و این حمله ها رو باعث شده.
ممنون از تو همکارم سفیده بهکام، در استودیو با ما بود و جزئیات بیشتری رو درباره حملات سایبری شب گذشته به برخی از داده های ایران ارائه میداد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
اما دولت آمریکا 24 تن از قدرتمندترین شخصیت‌ها و سرآمدان سیاسی بازرگانی روسیه را که از نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور محسوب می‌شوند تحت تحریم قرار داد. این اقدام ایالات متحده در پاسخ به اقدامات سوء و خرابکارانه روسیه در گوشه و کنار جهان اعمال شده است. جزئیات بیشتر از همکارم نادر صدیقی.
ایالات متحده آمریکا بامداد آدینه 24 تن از بانفوذترین مدیران و مقام‌های ارشد روسیه را در لیست تحریم‌های خود قرار داد. علاوه بر این افراد قدرتمند که مدیران کمپانی‌های بین‌المللی بزرگی مانند صنایع آلومینیوم روسیه و گازپروم غول انرژی این کشور را هم شامل می‌شود، چندین نهاد و سازمان روسی هم تحریم شدند. این تحریم‌ها مانند گذشته به دلیل رفتار سو و مخرب دولت ولادیمیر پوتین در گوشه و کنار جهان صورت گرفته و دلیل تحریم افراد و نهادهای روسی هم پشتیبانی از اقدامات رئیس جمهوری این کشور اعلام شده است. دولت روسیه طی سال‌های اخیر در اوکراین یک جنگ خانگی را دامن زده، شبه جزیره کریمه و به عبارتی بخشی از خاک اوکراین را به خود ضمیمه کرده، از رژیم‌هایی چون حکومت بشار اسد در سوریه حمایت کرده و اقدامات جامعه جهانی برای مقابله با آنها را خونسا ساخته و کوشیده به دموکراسی‌های غربی و از جمله به روند انتخابات سال 2016 آمریکا نیز آسیب بزند. اتهاماتی که دولت ولادیمیر پوتین جملگی آنها را رد کرده و مدعی شده که مبرا از هر دخالتی بوده است، ولی ایالات متحده به توضیحات صرف و تکذیب روسیه قانع نشده و طی ماه‌های گذشته هم تحریم‌های دیگری را علیه مقام‌ها و سازمان‌های روسی اعمال کرده است. روبرت بامبان، استاد پیشین دانشگاه در کالیفرنیای جنوبی و تحلیلگر مسائل سیاسی، آثار تحریم‌ها را انکارناپذیر می‌داند، ولی می‌گوید مدت آنها موقتی خواهد بود.
روسیه از نظر اقتصادی کشور تقریباً ورشکسته است نسبت به وضعیتی که داره. یعنی اقتصاد روسیه ضعیف‌تر از اقتصاد ایتالیا و ایتالیا هم در اروپای غربی امروز آنچنان قدرت اقتصادی محسوب نمی‌شود. تمام قدرتش خب طبیعتاً در نیروی نظامی است که داره برای مصرف داخلی و خارجی. دوستان روسیه را اگه نگاه کنیم در جهان امروزی می‌بینیم که کشورهای مثل ایران و سوریه و کره شمالی هستن. یعنی دوستانش هم اگه نگاه کنیم دوستان پرقدرتی نیستن. اما این تحریم‌هایی که میشه از طرف امریکا به جهان غرب یکی هشدار به روسیه است، یعنی که از می‌بینی که شما به صورت نیروی سیاسی به کار می‌برید و در کشورها ناآرامی و نابسامانی ایجاد می‌کنید، ما متوجه هستیم و اگر لازم باشه ما به موقع اقدام خواهیم کرد. این کار آخری که امریکا کرد یکی هشدار به مخالفانش در کشور بود که من با روسیه روابط آنچنانی که شما ادعا میکنید ندارم و اگر منافع مملکتم ایجاب کنه همه این کارها رو برای کشورم انجام خواهم داد. و مورد دیگر این که این تحریم‌هایی که میکنن یه مقدار جنبه کازمتیک هم داره. اگه ما به تاریخ این تحریم‌ها بعد از جنگ جهانی دوم نگاه کنیم تا به امروز می‌بینیم که آنچه که صورت می‌گیره این تحریم‌ها موقتی است، یعنی 6 ماه 5 ماه که می‌گذره راه‌های پیدا می‌شن که این تحریم‌ها برداشته میشه و چون به نفع هر دو طرفه که روابط همیشه برقرار باشه. چه روسیه چه آمریکا می‌دونن که نیاز دارن با هم دیگه همیشه در تماس باشن، نیاز دارن با هم مبادله اطلاعاتی در یک حد حدودی انجام بدن تا جهان در یک آرامشی باشه.
اقدام روز جمعه دولت دونالد ترامپ با استقبال قانونگذاران آمریکایی روبرو شد. از جمله سناتور مارکو روبیو از منتقدان سرسخت سیاست‌های پوتین در پشتیبانی از جدایی طلبان اوکراین و جنایت‌های جنگی رژیم اسد با انتشار بیانیه کوتاهی گفت که این تحریم‌ها هشدار آشکاری به رئیس جمهوری روسیه است که ضمن ادامه اشغال اوکراین و حمایت از بشار اسد از آسیب زدن به دموکراسی‌های غربی نمی‌پرهیزد و به حمله‌های خرابکارانه سایبری هم ادامه می‌دهد. از جمله سازمان‌های تحریم شده در روسیه یک شرکت دولتی معاملات تسلیحاتی وابسته به بانک روسیه است. آقای بانبان استاد پیشین دانشگاه و تحلیلگر امور سیاسی در کالیفرنیا تحریم‌های جدید را تنها نوعی هشدار و بخشی از قواعد بازی در روابط دولت‌های قدرتمند می‌داند.
طبیعتاً این تنش همه هست، حتی در بهترین شرایط هم وقتی که این رهبرهای کشورهای بزرگ جهان کنار هم میشینن با هم دیگه صحبت میکنن در ضمن اطمینان و اعتبار به هم دیگه ندارن، یعنی به کارهای هم دیگه اعتماد نمیکنن. هر کدوم آماده است، هر کدوم آگاه هست که دیگری چی کار میکنه و اگر در یک جبهه عقب نشینی میکنه در یک جبهه دیگر تهاجم انجام میده.
در واشنگتن سفارت روسیه بعد از ظهر جمعه تحریم‌های تازه را گامی مخرب در آزادی تجارت و تکامل یگانگی اقتصاد جهانی توصیف کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری روسیه آیفاکس میگوید که به باور سفارت روسیه در واشنگتن تحریم‌های ایالات متحده یک اشتباه است. آمریکا از دیدگاه آمریکا البته نه یک اشتباه که اقدامی لازم و ضروری تلقی شده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن رو میشنیدید. اما پارک گونه رئیس جمهوری سابق کره جنوبی روز جمعه به اتهام فساد مالی به 24 سال زندان محکوم شد. بر اساس حکم دادگاه خانم پارک در تمامی اتهاماتش از جمله رشوه و سوء استفاده از قدرت مجرم شناخته شده است. جزئیات بیشتر از همکارم کیوان حسینی.
زندگی سیاسی پارک گونه که زمانی به عنوان نخستین رئیس جمهور زن در کره جنوبی به اوجی درخشان رسیده بود روز جمعه پایانی دراماتیک یافت. خانم پارک بعد از محاکمه خبرساز که 10 ماه به طول انجامید به 24 سال زندان محکوم شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه قاضی کیم سیون در هنگام قرائت حکم گفت متهم از قدرتی که مردم حاکمان واقعی کشور به او تفویض کرده بودند سوء استفاده کرد تا در تشکیلات اداری ملی هرج و مرج ایجاد کند. خانم پارک 66 ساله در اتهامات گرفتن 20 میلیون دلار رشوه، افشای اسناد محرمانه حکومت، تهیه فهرست سیاه از هنرمندانی که منتقدش بودند و اخراج مقامهایی که در برابر سوء استفاده از قدرت مقاومت می‌کردند، مجرم شناخته شد. قاضی کیم درباره رئیس جمهور سابق گفت به رغم تمامی این جرایم متهم همه اتهامات را رد کرد و نشان داد که اصلا پشیمان نیست و در عوض با رفتاری باور نکردنی دیگر مقامات را مسئول دانست. بیش از 10 ماه پیش و با افشای پرونده های فساد درباره پارک گونه مخالفین بسیاری به خیابان آمدند و علیه او تظاهرات کردند. اما روز جمعه فضای روبروی دادگاه شباهتی به اعتراضات مخالفین خانم پارک نداشت و در عوض طرفداران او با خشم و گریه به حکم دادگاه واکنش نشان دادند. همچنین عده‌ای با سر دادن شعار خواستار آزادی او شدند. خانم پارک شخصا در جلسه دادگاه روز جمعه که در اقدامی بی سابقه به شکل زنده از تلویزیون پخش می شد حضور نداشت. او که در بازداشتگاهی در سئول به سر می برد 7 روز فرصت خواهد داشت تا به این حکم اعتراض کند. خانم پارک 11 رئیس جمهوری کره جنوبی بود. او حالا 3 رئیس جمهور سابق این کشور است که در دادگاهی محاکمه و محکوم می شود. پیشتر چان دوهان و روح تائوو در دهه 90 میلادی به اتهام فساد و خیانت محاکمه شدند. قاضی کیم روز جمعه گفت که حکمی سنگین صادر کرده تا درس عبرتی باشد برای دیگران و از وقوع این اتفاقات به گفته او ناگوار بدین شکل جلوگیری شود. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی معروف به کاخ آبی با انتشار بیانیه‌ای این حکم را یک واقعه اسفبار برای ملت کره و شخص پارک گونهه توصیف کرد. پارک گونهه دختر دیکتاتور سابق کره جنوبی پارک چونهه است. هم پدر و هم مادر خانم پارک در حملاتی که تروریستی توصیف شدند کشته شدند. او که در سال 2013 به نفر اول حکومت در کشورش تبدیل شد، یکی از نمادهای سیاستمداران محافظه‌کار و دستراسی کره جنوبی محسوب می‌شد. اما 4 سال بعد از تصدی مقام ریاست جمهوری، بعد از 1 ماه تظاهرات خیابانی، استیضاح و از مقامش برکنار شد. یکی از محوری‌ترین دلایل خشم عمومی علیه خانم پارک، رابطه‌اش با چوی سونسیل بود، دوست قدیمی و از نزدیکان خانم پارک که بدون داشتن مقامی رسمی در امور کشور مداخله می‌کرد و نفوذ و قدرتی قابل توجه داشت. خانم چوی خود دختر یکی از رهبران مذهبی کره است که پدرش تا زمان مرگش در سال 94 نفوذ بسیاری بر خانم پارک داشت. چوی سونسیل نیز اخیراً به شکل جداگانه محاکمه و به 20 سال زندان محکوم شد. خانم چوی متهم بود که همانند موقعیت راسپوتین در دربار تزار در حکومت کره جنوبی نفوذی مخفیانه داشته و به کمک همین نفوذ و قدرت 10 میلیون دلار از دل شرکت‌های بزرگ کره ای از جمله سامسونگ به دست آورده است. دو رئیس جمهور پیشین کره که به زندان محکوم شدند، هر دو بعد از گذراندن حدود 2 سال در زندان با عفو ریاست جمهوری از زندان آزاد شدند.
گزارش همکارم کیوان حسینی رو میشنیدید. اما طبق روزهای گذشته نگاهی داریم به اخبار داغ در شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری در استودیو با ماست و به ما خواهد گفت که کاربران ایرانی درباره این اخبار داغ به چه چیزهایی فکر کردن و نوشتن. هومن
سلام بر تو رضای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خیلی خلاصه عرض میکنم که امروز مطالب متنوعی در شبکه‌های اجتماعی از سیاسی تا اجتماعی و تا حقوق حیوانات و محیط زیست مطرح بود. تیتروار به چند تا از اینا اشاره میکنم با توجه به اینکه وقت زیادی نداریم. واکنش به مسئله سانسور لوگوی
باشگاه روم،
بله باشگاه روم در تلویزیون سراسری همچنان واکنش زا هستش، همچنان داغ هست در شبکه‌های اجتماعی. مردم یعنی کاربران ایرانی بیشتر از دیدگاه طنز دارن به این مسئله میپردازند. یک نمونه جالبی که من پیدا کردم رو براتون میخونم. نوشته که کاش فروید زنده بود و کاش بود و رساله‌اش در مورد روانشناسی تمایلات جنسی نسبت به گرگ مادر رو درباره این آقایون می نوشت. موضوع دیگری که امروز دربارش گفتگو در جریان و داره داغ میشه، مسئله تجمعی هست که گویا کشاورزان اصفهانی در پل خاجو در اعتراض به قطع شدن حقابه دارن انجام میدن. نیروهای امنیتی گویا اونجا پخش شدند و فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. شعاری که کشاورزان معترض اونجا دارن سر میدن این هست که آب زاینده رود حق مسلم ماست و شعار دیگری که میدند زاینده رود منکو هست. این که خود این زاینده رود منکو رضا این هشتگ هم شده و داره تحت این هشتگ یک سری پیام‌هایی منتشر میشه در شبکه‌های اجتماعی.
من یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. راجب احتمال فیلترینگ تلگرام هم واکنش ها زیاد بوده.
بله همچنان مردم دارن واکنش نشون میدن، کاربران ایرانی همچنان دارن اعتراض خودشون رو در نسبت به این مسئله نشون میدن و اکثرا چیزی که میگن اینه که ما ترجیح میدیم از اگر قرار باشه که از تلگرام استفاده نکنیم و جایگزین پیام رسان جایگزین داخلی رو بخوان معرفی بکنن و تحمیل بکنن، ترجیح میدیم که کلا از هیچ پیام رسانی استفاده نکنیم. جالب هست یکی از این سایت های خبری، سایت خبری کلمه نزدیک به آقای میرحسین موسوی هم یک نظرسنجی گذاشته. عذر میخوام در این نظرسنجی نوشتند که اگر که چنین اتفاقی بیفته و تلگرام فیلتر بشه، ترجیح میدید که از کدام یکی از گزینه استفاده کنید، پیامرسان داخلی یا کبوتر نامه‌بر. 4% نوشتند پیامرسان داخلی، 96% کبوتر نامه‌بر. اما قبل از اینکه من خداحافظی بکنم، فقط خیلی خلاصه بگم که در تلگراممون ما یک نظرسنجی گذاشتیم درباره اینکه چه مطالبی رو در تلگرام رادیو فردا میپسندند مخاطبان.
ممنون از تو همکارم هومن عسکری، نگاهی داشت به اخبار داغ از نگاه کاربران ایرانی و با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. 30 دقیقه دیگر مجددا در خدمت شما خواهیم بود با اخباری تازه از ایران و جهان.